علی جانم، علی جانم، علی جان منی، هم ایمانی جهانی را، هم امان منی.
ماه، ماه پرهیزگاری و تطهیر قلوب، ماه بندگی، ماه بازگشتن به سمت نور و هدایت، ماهی با حکایت‌های آشنا از بندگی و استغفار. یازده و 32 دقیقه است و ما میزبان شما هستیم و شما هم مهمان ما هستید در برنامه شهر زیبای رادیو تهران. سلام میکنم محضر آقای دکتر حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر سابق آموزش و پرورش. با احترام خیلی خوش آمدین محضر شما. عرض کنم که تعاطی عبادات قبول باشه، تسلیت این ایام و در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم و این ایام رو تسلیت عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. با توجه به شعار امسال که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند به جهش تولید با مشارکت مردم، هم راجع به جهش تولید توضیحات حضرت عالی رو خواهیم شنید که تو چه مسیری باید گام بر بداریم و اینکه مردم و مشارکت مردم چگونه می بایستی که هماهنگ بشه با جهش تولید. برنامه‌ریزی خاصی اگر هست در محضر شما می شنویم.
فلسفه نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری در حقیقت تعیین یکی از اولویت‌های مهم و مسائل ضروری کشوری که به عنوان تابلو رفتاری مسئولان کشور قرار بگیره و مورد توجه همه مردم کشور قرار بده بگیره که تمام ظرفیت‌ها رو در اون مسیر به کار ببرن تا یک تحولی در اون زمینه‌ای که مورد نیاز جامعه هست به وجود بیاد. خب از این جهت طبیعیه که هر کشوری خیلی مسائل میتونه در دستور کارش قرار بگیره، اما در یک سال، در یک دوره زمانی مشخص نمیتونه به همه موارد برسه. این که یک موضوع انتخاب میشه در حقیقت اولویت گذاری میشه به خاطر هم تأثیرگذاری بیشتری و هم اضطراری که ایجاد میکنه و نیازی که برای جامعه هست، یا اولویتی تعیین میشه و در حقیقت ایجاد حساسیت میخواد بکنه در میان مسئولان و مردم. خب الان همه میدانید که مسئله تولید که از مهمترین مسائل کشور است که هم ثروت جامعه رو افزایش میده، هم اشتغال جامعه رو و و جوانان ما رو حل میکنه، رونق اقتصادی ایجاد میکنه، خب وضع معیشت مردم رو بهبود میبخشه. طبیعی است که پرداختن به این مسئله میتونه یکی از ضرورت‌های مهم باشه، ولی نکته مهم اینه که وقتی که یک موضوعی در دستور کار به عنوان شعار سال قرار میگیره، دیگه کارهای عادی و روتینی که در همه دستگاه انجام میشه اون دیگه ملاک ارزاوی نباید باشه، یعنی یک کاری فوق اونها باید اتفاق بیفته. لذا یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود داره اینه که خب بعد از دستگاه همون کار عادیشون رو به عنوان ادامه و تحقق شعار سال مطرح میکنن. این حتما برداشت اشتباهی است، یعنی وقتی که شعار سال اعلام میشه اون کارهای عادی که همه دستگاه‌ها در زمینه‌های وظایف خودشون انجام میدهن اون رو باید انجام بدن، علاوه بر اون باید یک دستاورد ویژه‌ای داشته باشن، یعنی اگر قوانین مزاحمی وجود داره بلافاصله اون قوانین رو برطرف کنن، اگر حذفش کنن، اگر قوانین مورد نیاز هست اون رو بلافاصله تصویبش کنن، اگر یک دستورالعمل ویژه‌ای باید انجام بشه باید اون رو انجام بدن. متاسفانه بعضی موقع شعارها مطرح میشه، اولویت‌ها مطرح میشه، اما فقط در حد یک شعار مطرح میشه و چند تابلو نوشته میشه در این گذر و اون گذر و این چیزها و در حقیقت تحقق پیدا نمیکنه اون اهداف اصلی که مورد نظر هستش. نظام وظیفه دولت مردان، وظیفه مجلسیان، وظیفه مسئولان اینه که مشخص کنن وقتی این شعار سال مطرح میشه در مورد جهش تولید یعنی چه کارهایی باید انجام بشه که نسبت به سال گذشته یک وضعیت تحولی ایجاد بشه در سطح جامعه. این نکته اول
بله.
مورد توجه قرار بگیره. نکته دوم بحث مشارکت مردم همینطوره، یعنی هیچ کاری بدون اراده مردم و بدون مشارکت مردم نمیتونه یک کار موفقی باشه و آرام بخشی باشه در سطح جامعه. این انقلاب ما انقلاب مردمی است، نام نظام ما نظام جمهوری اسلامی است، یک بودش اسلامیته یک بودش جمهوریته. حضور مشارکت مردم یک ظرفیت عظیمی رو به کمک دولت مردان به اصطلاح بسیج میکنه و میاره. ما ظرفیت عظیمی در بخش خصوصی داریم، متاسفانه بخش خصوصی اگرچه چندین بار حضرت آقا مطرح کردن مشارکت مردم، تقویت بخش خصوصی، بنده بارها افرادی به من مراجعه میکنن، ناله میزنن، مشکلات رو مطرح میکنن در بخش تولید، تولید حمایت نمیشه، بخش خصوصی حمایت نمیشه و متاسفانه فقط به شعار اکتفا میشه. واقعا دولت مردان ما و مجلسیان ما باید این شعار سالو به صورت یک دستورالعمل ویژه‌ای در بیارن، تابلو رفتاری خودشون قرار بدن و مشخص کنن 1، 2، 3، 4، 5 تا برنامه میخوان امسال انجام بدن که ثمرش بشه جهش تولید، که وضع تولید ما نسبت به سال گذشته یک افزایش چشمگیری داشته باشه. امیدوارم که انشالله این کار انجام بشه. ظرفیت مشارکت مردمی ظرفیت بسیار عظیمیه و نباید این بخش عظیم رو نادیده بگیره. دولت خیلی زحمت میکشه اما مشارکت مردم میتونه هم افزای ایجاد فراوانی رو ایجاد کنه و میتونه تلاش ها رو به ثمر بنشونه و میتونه یک رضایت عمومی رو ایجاد کنه توسط خود مردم برای مردم.
عرض کنم اثر شما که آقای دکتر مظفر، ما غالبا اوایل سال، حالا حتی 3-4 ماه اول آغاز هر سال راجع به شعار سال خیلی صحبت میکنیم، ما در رسانه صحبت میکنیم، شما به عنوان مسئول صحبت میکنید، اما دیگه از ماه 4-5 که عبور کردیم یواش یواش انگار که دیگه خیلی بیان نمیشه، گفته نمیشه. حتی در پایان سال فکر نمیکنید که ما باید آماری داشته باشیم که اگر شعار امسال ما این بوده در پایان سال همه دستگاه‌های اجرایی عنوان بکنن، آماری ارائه بکنن، بگن که ما بر اساس شعار سال اینقدر فعالیت کردیم و این نتایج حاصل شده که ما
همینطوره. شعار سال مطرح میکنیم، خیلی هم مثلا میگن ما چنین کردیم چنان کردیم، اما یک مکانیزمی برای ارزیابی دقیق که چه کارهایی باید انجام می شده، انجام نشده یا انجام شده، اینها رو نداریم که بتونیم ارائه بدیم. لذا بیشتر دستگاه فقط به کارهای عادی خودشون که این شعار سال مطرح می شد یا مطرح نمی شد، بالاخره وزارت اقتصاد، مجلس، دولت، نمیدونم دستگاه مختلف، وزارت نظام صنایع، نمیدونم کشاورزی، همه کار خودشون رو انجام میدادن. اینها نیست. تعیین شعار سال یعنی یک اقدام ویژه، یک جهتگیری ویژه، یک اهتمام ویژه که تمام ظرفیت ها بسیج بشه برای تحقق اون که نسبت به سال قبل یک وجه امتیاز بالایی داشته باشه و یک دستاورد ویژه‌ای داشته باشه. همینطور که فرمودید، آره، اوائلش شعارها رو در و دیوارها و تابلوها نوشته میشه و صحبتها در تریبونها مطرح میشه، اما به نظرم اونطوری که باید شاید مورد توجه قرار نمیگیره، ظرفیت‌ها به اصطلاح سنجش مورد سنجش قرار نمیگیره و اصلا مکانیزم ارزیابی برای اینکه ببینیم چه کاری باید انجام بشه انجام شده، چه کاری نباید انجام بشه انجام نشده، اینا وجود نداره و لذا ابتر میمونه این شعارها، در حالی که میتونه این شعارها یک تحولی رو ایجاد کنه، جهتگیری ها رو معلوم کنه و تمام ظرفیت ها رو بسیج کنه برای تحقق.
اصلا برای همین مقام معظم رهبری این مطالب رو عنوان میکنن و نامگذاری سال دارن ایشون، یعنی با هدف های از پیش تعیین شده این مطالب رو بیان میکنن. شما اشاره کردین به این که دستگاه ها فقط نباید کارهای معمولی خودشون رو انجام بدن، یعنی هم کارهای فوق دستورات قبلی باید انجام بشه، هم سرعت بخشیدن به انجام وظایف خیلی های اهمیته. پس اینجا رایزنی، هماندیشی همه دستگاه اجرایی رو میطلبه. این هماندیشی رو چگونه باید ایجاد کرد آقای دکتر؟
البته باید رسانه ها مطالبه گری به خودشون آغاز کنن و در دستگاه های آماری بیان یک مکانیزم آماری درستی رو انجام بدن، دستگاه ها رو مورد سنجش قرار بدن. بالاخره وقتی که شعار مطرح میشه همه کشور مخاطب این شعار هستن.
بله.
اما یک دو سه چهار دستگاه مثلا میگم اینا به صورت خاص و ویژه باید یک کارهایی انجام بدن، خیلی ساده میتونن اینا رو مورد مطالبه قرار بدن و مورد بازخواست قرار بدن. چون درست نیست که در رأس حاکمیت یک مسئله مطرح میشه اما فقط در سطح یک شعار بمونه، این لطمه به کشوره. حالا ضمن اینکه از نظر اعتقادی یک سری مشکلاتی رو بار میاره، ولی بالاخره در مردم انتظار ایجاد میشه، یه خواسته نظام به خاطر درک درستی که از مشکلات کشور داره یک موضوعی رو در دستور کار قرار میده. ما خیلی از مسائل در دستور کارمون قرار گرفته الان باید میبایستی حل شده باشه. الان ما حمایت از بخش خصوصی ما سال هاست آقا این همه دارن مطرح میکنن و به مورد حمایت قرار میدن بخش خصوصی رو، هنوز تسهیلات بخش خصوصی فراهم نشده. بخش تولید رو بارها حضرت آقا مطرح کرده، سال قبلم بود، ولی باز دوباره هنوز تولیدگران ما در ابتدایی ترین مسائل خودشون موندن و مورد حمایت قرار نمیگیرن و حتی بسیار از دستگاه تولیدی ما الان بسته شده و تعطیل میشه. حالا به همت بعض از مسئولان، رئیس جمهور محترم و دستگاه قضایی، اینا یه سری کارهای داره انجام میشه، اینا باز شده و به اصطلاح فعال شده، اما همچنان متاسفانه تولیدگران ما، سرمایه گذاران ما، بخش خصوصی ما و کسانی که میخوان در بخش اقتصاد مشارکت کنن یا در بخش‌های دیگر کمیتشون لنگه و هنوز در حد اقل مشکلات موندن و دست و پا میزنن و شعار سال اونطوری که باید با این شیوه عمل محقق نمیشه، مگر اینکه در کنار شعار سال دستگاه مخاطب دقیق‌تر معلوم میشه و مکانیزم ارزیابی برای ارائه گزارش در پایان سال به عموم مردم تمهیداتش فراهم.
آقای دکتر مظفر، شما عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستین، به نظرتون قانونگذار چه مسئولیتی داره؟
خب قانونگذار دو تا کار مهم رو میتونه، سه تا کار میتونه انجام بده دیگه. حالا مجمع که قانونگذاری نمیکنه، اما قانونگذار یکی میتونه وقتی یک شعار مطرح میشه قوانین مزاحم رو کشف کنه. هر قانونی و مقرراتی که دست و پاگیره و مشکل ایجاد میکنه برای اون شعار سال باید بلافاصله اون رو حذفش کنه. نکته دوم برخورد ایجابی و اثباتیه. هر قانونی، هر دستور عملی که میتواند راهگشایی کنه تسهیلات فراهم کنه و راه رو باز کنه برای تحقق اون شعار سال، اون رو بلافاصله تصویب کنه. و نکته سومش هم نظارته، که کار سیستم دستگاه نظارتی همینه دیگه، مجلس همینه، حتی بخشی از دولت هم کارش همینه که بیاد نظارت کنه بر تحقق. حالا البته این کار مجلس و دولت اینا چون مجمع یک وظایف دیگری داره که خیلی با مسائل روزانه و اجرایی ارتباط نداره و با قانون گذاری نمیتونه انجام بده.
بله بله، در جنبندی صحبتاتون اگر حرفی، سخنی، مطلبی، حکایتی، توصیه‌ای، راهنمایی هست ما میشنویم، بفرمایید.
بله، حالا من با زوره تکرار میکنم که انشالله دولت مردان ما، مجلس ما، قوای مختلف، تمام حاکمیت و مسئولان نظام شعار سال رو در سرلوحه کار خودشون قرار بدن، برنامه رفتاری خودشون قرار بدن و بعدش چند کاری که باید انجام بشه، چند کاری که نباید انجام بشه اینا رو مشخص کنن و بعدش هم در اواخر سال یک گزارش دقیقی به مردم از کارهای انجام شده ارائه بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از آقای دکتر حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر سابق آموزش و پرورش. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون. خدا.
پیامی از راه می رسد،
فریادی شایدی برای اتکاب خیش،
فریادی برای اتکاب
خیش،
رمزی که حماسه می آفریند،
ما
می توانیم.
اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
در این بخش میخوایم ابتکار تعدادی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس رو با هم مرور کنیم که مشکلات روپوش‌های پرتوزا رو بررسی و حل کردن.
احتمالاً شما هم به عنوان بیمار یا کاربر دستگاه‌های پرتوزا روپوش‌های سربی را دیده اید و یا استفاده کرده اید. یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با بررسی مشکلات روپوش‌های سربی موجود این مشکلات را با نوآوری برطرف ساخته است.
ما برای اولین بار در ایران به تکنولوژی فوق سبک دست پیدا کردیم. لباس‌های تولید می‌کنیم حدود 3 کیلو سبک‌تر از لباس‌های سربی سنتی هستند، ولی تکنولوژی ژله‌ای را برای اولین بار در دنیا ما بهش رسیدیم.
لاستیک‌های کامپوزیتی از پلیمری ارتقا یافته ساخته می‌شوند و در مراکز پرتوپزشکی به عنوان محافظ در مقابل پرتوهای ایکس به کار می‌روند.
لاستیک‌هایی که توی شرکت ما درست می‌شن بدون سرب هستند و با یک سری از پلیمرهای پیشرفته و پودر فلزاتی که جاذبه اشعه هستند درست شدن و کاملاً ژله‌ای هستند و در برابر تاخوردگی مقاومند.
خب این لباس‌های معمول سربی ضد اشعه است که 4.5 کیلوگرم وزنشه و خودتون تصور بکنید که یک پزشک 2 ساعت این تنش باشه دیگه خستگی نمیذاره تمرکز کافی رو داشته باشه، ولی جلیقه‌های جدید حدوداً 2.5 کیلوگرم وزنشه. بنابر نیاز کاربر روپوش‌های مختلف از جمله جلیقه، دامن، پوشش تیروئید و غیره ساخته می‌شوند.
این عمل آنژیوگرافی با لباس‌های سربی قدیمی پزشک اصلا نباید بشینن چون باعث شکستگی لاستیک و نشت اشعه میشه، ولی با لباس‌های ما پزشک میتونه این عمل مثلا بشینه، استراحت کنه و هیچ مشکلی برای لباس پیش نمیاد.
خیلی سبک، راحت، حفاظتش خیلی خوبه.
این محصول در کنار مزایای قابل توجه نسبت به نوع وارداتی بسیار مقرون به صرف است.
محصولی که ما تولید می‌کنیم قبلا از شرکت‌های یک شرکت آمریکایی و یک شرکت آلمانی از این دوتا وارد می شد و الان با توجه به تولیدی که ما بومیسازی کردیم و داخل ایران تولید می کنیم 1/4 هزینه بوده که ارزبری داشته برای کشور، الان حدوداً 60% از بازار رو گرفتیم.
این محصول دانش بنیان قابلیت های بسیاری برای ارزآوری دارد.
با توجه به اینکه این محصول قیمت بسیار پایینی در مقایسه با رقبای خارجیش داره و از طرف تکنولوژی منحصر به فردی که در این محصول است بسیار پتانسیل صادرات به کشورهای خارجی و به ویژه کشورهای همسایه را داریم.
مرحبا به غیرت ایران و ایرانی، دم همشون گرم.
این بهار، بهار اقتصاد است، بهار تولید.
رفع موانع حضور هرچه فعالتر مردم در عرصه اقتصاد.
همدلی و تلاش مردم و مسئولان برای بهبود معیشت و اقتصاد کشور.
مردم و مسئولان در کنار هم.
دست در دست هم، چرخ تولید را به گردش در می‌آوریم.
چهار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
این لحظه ها لحظه های توسله، لحظه های پناه بردن به ذکر یا علی و یا علی و یا علی، ذکری که همیشه ایام سرلوحه شهدای ایران زمین بوده.
پلاک 8. عاشقانه ترین پرواز را در اوج نقشی کردی بر پلاک عاشقی. عاشقی نامت بهار شد در سجاده بر روی خاک.
این خاک شمیم سیب حرم داره، دیگه دل من چکم داره، حالا که با شهداست راهی که شروع میشه از کنارشون، ایشالله تو سایه سارشون مسیر وصل خداست. جدا نمیشه ازشون هرگز این پیوند، یادگاری شهداست چفیه و سربند. مگه میشه یادم بره قربت اول؟ دل پریشونه درد هجرونه، قهر دل تنگی مثل کارونه.
روایت سرف‌های اقتدار است از شما گفتن، از شما گفتن روایت عشق است، روایت خاکریزهای تبدار و شوق شهادتتان، روایت چفیه‌های ارادت و دست‌های توسلتان، روایت سربندهای شهادت و ایثارتان که دل را به شرح وصل می‌نشاند. وقتی که مشهد و شهدا می رود دلم، بی اختیار کرب و بلا می رود دلم. خاکش مرا به عرش خداوند می برد، آری فقط به سمت خدا می رود دلم.
Thank you.
می گفت روز 21 ماه مبارک رمضان سال 1366 بود و روز شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام. با حسین که نوجوانی 14 ساله بود توی سنگر در منطقه عملیاتی شلمچه بودیم که یه دفعه گفت فلانی دلم تنگ شده و میخوام یه چیزی بنویسم. کاغذ پاره‌ای پیدا نشد و روی چوب یک جعبه مهمات نوشت بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. بعد از چند لحظه گفت سرم درد میکنه، تشنه، و بعد از سنگر بیرون رفت تا به سمت تانکر آب بره. قبل از اون که دستش به تانکر آب برسه ناگهان انفجاری در نزدیکیش اتفاق افتاد و بر اثر اصابت ترکش های اون با لبانی عطشان به مولاش سید الشهدا علیه السلام پیوست. او که روز عاشورا متولد شده بود و به همین دلیل نامش رو حسین گذاشته بودن، در روز شهادت بزرگترین عاشق شهادت یعنی امام علی علیه السلام به شهادت لبخند زد. این که چه چیزی آدمها رو بزرگ میکنه واقعا یه سوال اساسیه که ممکنه ذهن خیلی از ماها رو به چالش کشیده باشه. خیلی ها ممکنه سن و سالی داشته باشن اما به درک درستی از زندگی و مسائل اون نرسیده باشن. اما بعضی هم هستن که با سن کمشون به فهم درستی از زندگی میرسن و آدم رو دچار حیرت میکنن. اونایی که باور دارن زندگی یک گذرگاهه، همیشه حواسشون به اون ور خط هست. اونایی که میدونن اومدن برای رفتنه، گیر این دو روزه زندگی نیستن. اونا خدا رو تو لحظه لحظه حیاتشون میبینن، خدایی که همیشه نزدیک و ناظر. اینه که هر کاری میکنن برای خداست، فقط خدا. و ای کاش که این درس بزرگ که هدیه همه آدم‌های وارسته است رو همیشه به یاد داشته باشیم تا حکمتش همه ما رو به راه بیاره. پلاک برنامه امروز به نام شهید بزرگوار حسین ایمانی.
السلام ای فکه و طلاییه دو کوه جای شهید خالی، از سلام جذابه و حلبچه دهلوران مجنون خاک شلمچه، برا سرزمین عشق و نور و ایمان دل من پر میزنه تنگ به قرآن، برا سرزمین عشق و نور و ایمان دل من پر میزنه تنگ به قرآن، یاد جبه یاد کربلای ایران را میفتم و میرم جنوب ایران، پس قرار ما باراهیان، پس قرار ما باراهیان سوی معراج افلاکیان، سوی معراج افلاکیان، کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا کرب و بلا کرب بلا کرب بلا کرب بلا کرب بلا کرب بلا